بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسة 5 جلد أول صفحة 49-59.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به سياسة إقرار كفيغنبر صلى الله عليه وآله. طب‌های دیگر غیر از طب اسلامی مانند طب یهود، طب نصارا، طب خود عرب، اینها را اقرار کرده و تأیید کرده و مردم را ارجاع داده به این طبیبان. علتش هم واضح است، چون پیامبر همیشه و در همه جا نیست، مردم احتیاج دارند، باید به طبیب مراجعه کنند، پیامبر هم تا آخر با اونها نیست، پس باید به طبیب مراجعه کنند، نباید رها کنند و خود را درمان نکنند به امید این که یه روزی پیامبر را ببینند و از او بپرسند. پیامبر این نظامی که بوده، نظام پزشکی و طبابتی که بوده اقرار کرده، تأیید کرده، همه انواعش، چه خود طب عرب باشد که طب ساده‌ای بود، چه طب یهود، طب نصارا، طب هندی، معیداتش هم خوندیم، مانند اون عمل جراحی که پیامبر فرمود که این داروست و این دواست ولی بهترین درمان نیست، بهترین درمان حجامت و فست و شونیز یعنی سیاهدان است و عسل و امثال این هست. از این روایت استفاده میشه که ایشون این طب را اقرار کرده، فرموده داروست، منتها بهترین دارو نیست. از این روایت استفاده میشه که نیاز به عمل جراحی نیست، بشر یه روزی خواهد رسید به مرحله‌ای که دیگه عمل جراحی انجام نمیدهد. الان یه مقدار شروع شده، مانند درمان با لیزر، به جای چاقوی جراحی الان با لیزر درمان میکنن، سنگ کلیه را خرد میکنن، یا پروستات را با لیزر درمان میکنن، یا آب مروارید چشم را با لیزر درمان کنن. پس یواش یواش بشر از عمل جراحی مستغنی میشه. دلیلش این روایته که این عمل جراحی هرچند موفق بود ولی پیامبر فرمود این بهترین درمان نیست، بهترین درمان درمان اسلامی است. یه مورد دیگر راجع به طب هندی که پیامبر می فرمایند، به خانما می فرمایند علامه تدغرن اولادکن. اینا در اون زمان وقتی کودک مبتلا به گلودرد می شود، گلودرد بهش می گفتن عذره، برای درمانش مادر انگشتش را داخل گلوی بچه وارد می کنه که این به عنوان درمان. پیامبر می فرماید که چرا فرزندان خود را اذیت میکنید؟ انگشتتون توی گلوی اون فرو میبرید، چرا این کار را میکنید؟ علامت تدغرن اولادکن، عليكن بهذا القسط الهندي بهذا العود الهندي از این چوبی که از هندوستان میارند این چوب هندی عود هندی یا قسط هندی از این عود هندی استفاده کنید فإن فيه سبعة أشفية هفتا درمان دارد هفتا بیماری درمان میکند فإنه يسعط منه يسعط منه من العذرة از گلو درد باید توبینی بریزند و یولد منه من ذات الجنب من ذات الجنب یولد لدود یعنی ریختن دارو در یک طرف دهان یا طرف راست یا طرف چپ برای ذات الجنب به صورت لدود استفاده میشه یعنی در یک طرف دهان ریخته میشه برای گلو درد توی بینی بریزید یسعط منه توی بینی میریزن للعذره عذره یعنی گلو درد یسعط منه للعذره و یولد منه لذات دقیق عبارت دقیقش مفرماید علیکم بهذا العود الهندی فإن فيه سبعة اشفیه از این عود هندی استفاده کنید هفت درمان دارد یسعط بها من العذره یسعط یعنی توی بینی میریزن برای بیماری عذره گلو درد و یولد به من ذات الجنب و به صورت لدود یعنی ریختن دارو در یک طرف دهان برای بیماری ذات الجنب یعنی التهاب ریه یا پهلو درد. خب به احتمال زیاد این از درمان های هندیست طب هندیست عود هندی نسبت داده شده به هند حالا یا به خاطر اینکه از اونجا آورده میشه یا به خاطر اینکه جزو درمان های اونهاست این احتمال وجود داره که این یه جور اقراری است برای طبابت هندی طب هندی و پزشکی هندی. روایات دیگر زیادی داریم که از پیامبر میپرسن که ما میتونیم به طبیب نصرانی مراجعه کنیم پیامبر میفرماید بله یا خودشون عمل میکردم رجوع کنید به طبیب نصرانی و دعبشون اینه که این طب موجود را حفظ کنن طب نصرانی طب یهودی را حفظ کنن چون مردم احتیاج دارن نیاز دارن و طب اسلامی هنوز جوابگو نیست چون هنوز خیلی شناخته شده نیست رجوع به خود پیغمبر امکان ندارد. در یه روایت دیگری است در مورد طب عرب از امام صادق صلوات الله و سلام علیه یک کسی از طبیبان عرب به ایشون عرض میکند اینی رجل من العرب من فردی از عرب هستم ولی به طب بصر در مورد طب اطلاع دارم و طبی طب عربی طب من هم طب عربی است ولست آخذ علیه صفتا پول هم نمیگیرم مجانی درمان میکنم فقال لا بأس به امام فرمود اشکالی ندارد. قلت این طبیب عرب میگوید و نسقی هذه السموم به امام عرض میکند ما این سمها این زهرها به عنوان دارو به بیماران میدیم مانند اسمی حقون و غارقون مانند اسمی حقون و غارقون سم بیم به مردم زهر میدیم به مردم چه حکمی داره؟ امام فرماید لا بس اشکالی نداره. قلت انه ربما مات چه بسا او بیمار میفته بمیره امام فرمود و این ماته حالا گرچه هم بمیره. قلت نسقی علیه النبیذ این داروها را میدیم نبیذ که خمره است هم میدیم. قال لیس فی الحرام شفا امام فرمود که نه در حرام شفایی نیست حرام دارو نیست درمان نیست. ببینید اینجا یه اقرار هست یه امضا هست یه تعدیل طب عرب را امضا کردن من این شخص میفرماید که من طبم طب عرب است امام فرمود چه اشکالی داره؟ او که بعد عرض میکنند من از این زهرا میدم سمها میدم اسمحقان و غریقان، امام فرمود چه اشکالی داره، اینم امضا شده. ولی وقتی رسید به حرام به نبیز، امام فرمود نه دیگه، ایش درمان نیست، این خوب نمیکنه، اون مسکنه ولی درمان نمیکنه. لیس فی الحرام شفا، ممکنه تسکین بده منتها درمان نیست، این شفا نیست. این تعدیل، این حذف کردن از لیست درمان ها، امام این نبیذ را حذف کردن، اسم حقان و غارقان را اقرار کردن. بس ما میتونیم در درمان از اسم حقان و غارقان استفاده کنیم، چون امام این را امضا کرده، فرمود اشکالی ندار. ایشون گفت طب من طب عرب است، امام فرمود اشکال ندارد، بس معلوم کل طب عرب را امضا کرده. طب عرب را امضا کرده، طب عرب نه، او در بحث جراحی فقط مسئله جراحی را امضا هم نکرد، سه مرتبه نهی کرد، بعد وقتی دید اصرار کردن گفت اشکالی ندارد. پس ما میخواییم بگیم که این باید جراحی روزی از لیست درمان ها حذف بشه. و اما طب عرب 7 درمان، بیشتر نیست. نه، مراجعه کردن به اون اشکالی نداره، از نظر حل حکم شرعی و از نظر درمان هم اشکالی نداره، ولی بهترین درمان نیست. عرض کردم هر بیماری 70 درمان داره، ولی بین اینها بهترین وجود داره و اونی که ائمه گفتن، پیامبر فرمود اینا بهترینه. ما دنبال بهترین درمان هستیم، بهترین درمان. اگر اونها بهترین نیستن، علتش این است که اونا عوارضی دارن، درمان میکنه منتها ضرر دار. ولی اون دارویی که از راه وحی رسیده و معرفی وحی است، او دیگه نباید عوارض داشته باشه، و اگر هم عوارض داشته باشد خیلی جزئی است. خیلی خوب، در یه روایت دیگر یک کسی، البته در این روایتی که الان خوندیم درباره طب وارد نشده، درباره حکم شرعی است که آیا چه حکمی داره، آیا جایز هم چه درمانی یا جایز نیست. امام فرماید جایز است، در این صدد نیست که بفرمایند این طب درسته، بلکه میخوام بگن از نظر شرعی اشکال نداره. بحث اشکال و عدم اشکال است، بحث این که این درمان خوب است یا خوب نیست در این باره نیست، امام در این صدد نیست، در مقام بیان این نکته نیست که بگیم ما به اطلاقش تمسک کنیم. نه، نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم، به جهت این که امام در مقام بیان مسئله طبی نیست، در مقام بیان حکم شرعی است که این فرماید اشکالی ندارد. به همین جهت این فرد عرض میکند که من پول نمیگیرم، این بخاطر این که میخوام بگم که میخوام بفرماید که من کارم نباید اشکال داشته باشه چون پول نمیگیرم. خب حالا روایت بعدی باز واضح تر از این. یک کسی هم عرض میکند که کان لی ابنون، یه پسری داشتم، و کان تصیبه الحصات، مبتلا به سنگ کلیه میشد. فقیل لی لیس له علاج الا ان تبطه، به من گفتن که این هیچ درمانی ندارد جز عمل جراحی، باید شکمش پاره کنید، سنگ را در بیارید و بدوزن. فبضته فمات، من عمل جراحی انجام دادم و او هم مرد. فقالت الشیعه، شیعیان گفتن، شیعیان چون عمل جراحی را قبول ندارن، گفتن شرکت فی دم ابنک، تو شریک خون پسرت هستی. قال فکتبت الى ابی الحسن صاحب العسکر، به امام هادی نوشتم. فوقع صلوات الله علیه، امام هم نوشتن، یا احمد لیس علیک فی ما فعلت شی، گناهی مرتکب نشدی، عقوبتی انکار عقوبه و معاخذهی ندارد، انما التمست دوا، این پسرت شما میخواستی درمانش کنی، دنبال درمان او هستی، دنبال داروی او هستی، و و کان اجله فی ما فعلت، اجلش هم در همین کار بود. و خواستی درمانش کنی و از اتفاق هم اجلش در همین درمان بود. امام فرماید لیس علیک شیء، گناهی مرتکب نشد. این بحث حکم شرعی و مؤاخذه و عقاب، نه این که میخوام بفرماید این درمان درمان خوبی است یا بهترین درمان یا این درمان اسلامی است. امضا فی الجمله هست، ولی درمان بهتر استفاده نمیشه از این روایت این درمان بهتر است و برتر. استفاده میشه که این ها روز قیامت عقاب نمیشه، لیس علیک شیء، مؤاخذه ای نیست، گناهی مرتکب نشدی چون مخواستی درمانش کنی. خیلی خوب، این بحث اقرار تبین مقدار اقرار شده. ارجاع به نصارا داریم، داستان عمل جراحی هم داریم که پیامبر فرماید این درمان است ولی بهترین درمان نیست. عمل جراحی راجع به سنگ کلیه، امام بفرماید این مؤاخذه‌ای درش نیست، عقابی درش نیست. اون طبیب عرب هم طب عرب تقریبا امضا شده، چون طب عرب محدود است، 5-6 تا درمان بیشتر ندارند. حمام است و تنقیه است و نمیدونم 5-6 تا، انشاءالله یه روزی خواهیم بود به این شکل. خب این بحث نموشد. بحث بعدی تعدیلی که پیامبر و ائمه روی طبهای جاری انجام میدادند. یکی از اموری که عرب با اون درمان میکنن کی داغ کردن. یک قسمتی مثلا کسی سرش درد میکنه پاشه داغ میکنن خوب میشه، یکی از درمان هاشون. البته معروف هست بین عرب هم معروف هست چه درمان استراری و ناچاری است. میفرماین آخر دوائل کی، آخرین درمان کی است؟ داغ کردن است دیگه. وقتی هیچ درمانی نیست، هیچ دارویی نیست، میرن سراغ کی؟ آخر الدوائل کی؟ علی حال این یکی از درمانهای عرب است. پیامبر از این درمان نهی کردن، میفرمایند که کی انجام ندهید، کراهت داشتن که کی انجام بدن. پیامبر نهی فرمودن به علت این که چهره انسان را زشت میکنه، چون این اثرش باقی میمونه. احیانا میبینی توی صورتش داغ میکنن، توی دستش داغ میکنن، پاش داغ میکنن و این جاش میمونه و زشته. پیامبر نهی فرمودن، هر چند هم فی الجمله اقرار کردن. در روز قبل خوندیم که یک کسی براش کی انجام دادن، پیامبر هم رو سرش وایساده بود، ایستاده بود، اقرار کردن، ولی بعدن کلن نهی کرده، فرمود که کی انجام ندهید. این اولین تعدیلی که پیامبر روی طب انجام دادن. تعدیل دوم میشین است که درمان با حرام را نهی فرمودن. میفرمایند که ان الله انزل الداء والدواء، خداوند بیماری و دارو را نازل کرد. و جعل لكل داء دواء، برای هر بیماری دارویی است. فتداووا، خود را درمان کنید. ولا تداووا بحرام، درمان با حرام را نهی کردن، به خصوص خمر. روایات زیادی دار، لیس فی الخمر شفا، چه بسا آدم را بکشد خمر. و خود را با خمر درمان نکنید. اینجا می فرماید با حرام درمان نکنید. روایت دیگر از درمان با خبائث نهی کردن، با بول با ادرار نهی کردن. بله؟ کدوم یکی؟ ترجمه. اینا خبائث نیستن، زهر. خبائث مثل بول و غائط و ایناس منظور مدفوع. بله. فی حرام انده. بله، اینا همش از این روایت استفاده میشه که نشده. البته مواردی استثناء شده، الان خواهیم خود. مواردی استثناء شده. در مورد حرم ها خوردن، چون اینا خوردنش حرامه، ولی مالیدنش که حرام نیست. صحبت از حرام یعنی چیزی عملی که حرام است به عنوان دارو استفاده نکنید. خوردن مثلا میته حرامه، خوردن گوشت خوک، خوردن خمر حرامه، اینا به عنوان دارو استفاده نکنید. در باره خمر روایتی داریم که حتی سرما باهاش نکشید، سرما کشیدن با خمرم نشده، ولی برای ظاهر بدن آیا استفاده بشه اشکالی داره یا ندار؟ حرام که نیست اصلا. یه نظریه هست میگن خمر نجس نیست، خوردنش حرامه ولی نجس نیست. من دارم معتقدم نجس نیست. بله اشکالی نداره، چون مشمول این نهی نیست. این نهی میفرماید حبا حرام درمان نکنید، مالیدن روی بدن حرام نیست. بعد مثلا پیامبر از یک گیاهی به نام شبرم، مسهل هست، ملین هست، نهی فرمودن لا تداو به شبرم. بعد میفرماید فانه حار جار، گرم است و گرم و ضرر دارد و اون درمان نکنید. ولی از طرف دیگر تعدیلات دیگر، داروها و درمانهای زیادی به لیست درمانها اضافه کردن، مانند درمان با قرآن، درمان با دعا، درمان با آب و آسمان، حجامت و امثال اینا. این یک فازی بود. یه فاز دیگری که پیامبر تعدیل انجام دادن بیشتر روی اعتقاد است، روی اعتقاد مردم کار کردن، تعدیلاتی روی اعتقاد مردم انجام دادن. یکی در مسئله درمان با سوره حمد، اصرار داشتن پیامبر که با سوره حمد خود را درمان کنید، تا جایی که می فرماید من لم یشفه الحمد لا شفاه الله، کسی که حمد درمانش نکنه، خوبش نکنه، از خداوند می خواهم که خوب نشه، نفرین کرده. ببین این پیامبر نمیخواد مردم را نفرین کند، بلکه میخواد این مسئله را تو ذهن مردم جا بندازه که هم درمان است. این باور را باید داشته باشن، این اعتقاد را باید داشته باشن که اگر این اعتقاد را پیدا کردند حتما هم مؤثر خواهد بود و اونها را از درمانهای دیگر بی نیاز خواهد کرد. درمانی است که هیچ ضرری و هیچ عوارضی هم ندارد، بلکه یه جور عبادتی است. از جمله تعدیلاتی که پیامبر فرمودن، این پیچیدگی که در پزشکی هست رد کردن. چرا این همه پیچیدگی؟ چرا این همه شرق و غرب رفتن؟ پیامبر می‌فرماید الداء ثلاثه و الدواء ثلاثه، شرق و غرب نرید، این همه مسئله را پیچیده نکنید، این همه دارو، این همه گیاه، این همه وسیله برای درمان نیازی نیست. الداء ثلاثه و الدواء ثلاثه، بیماری ست است، درمان هم ست است، بیماری ست است، درمان هم ست است. فاما الداء، اما بیماری، فالدم والمره والبلغم، بیماری ست است، دم یعنی خون، مره صفرا و سودا و بلغم، بیماری فقط این سه تا. کل بیماری ها تقسیم میشه به این سه قسم. یک سوم بیماری ها، شاید یک چهارم بیماری ها منشأش دم هست، نصف بیماری ها منشأش مره است، یک چهارم بیماری ها منشأش بلغم است. اصل بیماری ها این سه تا است. خیلی پیچیده نیست، بشر بی خودی پیچیده کرده قضیه را، پیچیده نیست. بیماری ستاست، درمان هم ستاست. فدواء الدم الحجامه، درمان خون هم حجامت است، یعنی حجامت یک چهارم بیماری ها را درمان می کند. و دواء البلغم الحمام، داروی بلغم هم حمام، اتاق گرم، این هم یک چهارم بیماری ها را درمان می کند. و دواء المرتی المش، داروی صفرا و سودا هم استفاده از ملین، این هم یک چهارم یا نصف بیماری ها با ملین و مسهل درمان میشه. خب این بستگی به مقدار اعتقاد مردم. اگر اعتقاد این را پذیرفتن و اعتقادشون در این زمینه شدید شد، همین ستا بسته شد. هر پیچیدگی در درمان به خاطر ضعف اعتقاد مردم. اگر یه روز خوندیم چرا مثلا همه به یک کسی میگن حجامت کن، یک کسی میگن مثلا یک گیاه مصرف کن، به یک کسی همون بیماری 20 گیاه سفارش بکنن. بستگی به اعتقاد طرف هست. اصلش همینه، ولی بشر پیچیده کرده. چون درمانش یکی استفاده از ملایم. بله، هر ملایمی بیشتر رو سنا تأکید شده. سنا مکی، لو کان شیئون یدفع الموت لدفعه السنا، اگر چیزی مرگ را دفع کند همون سناست. این یه تعدیلی بود. تعدیل دیگری است که امام صادق میفرماید، امام صادق به یک طبیبی میفرماید به ای شیء ان تعالجون محمومکم اذا همه. امام صادق به یک طبیبی میفرماید بیماری که شخصی که بیمار میشه مبتلا به تب میشه با چه چیزی درمانش میکنید؟ اون شخص عرض میکند اصلحک الله بهذه الادویه المرار، با این داروهای تلخ. امام فرمود سبحان الله الذي يقدر ان يبرا بالمر يقدر ان يبرا بالحلو. او کسی که میتوانه با تلخ درمان کند خوب کند، میتواند هم با شیرین درمان کند. یه داروی شیرینی هم برای ایشون معرفی کرده. در یه روایت دیگر میفرماد به ای شیء تداون مرضاکم، بیمارانتون با چی درمان میکنید؟ اون شخص عرض بکند به هذه الادویه المرار، به این داروهای تلخ. امام فرمود ان الذي جعل الشفاء في المرار قادر ان يجعله في الحلاوه، او کسی است که درمان در تلخ قرار داده میتواند در شیرین هم قرار بده. خب این یک مورد دیگری است که یه شخصی آمد نزد پیامبر و عرض کرد که برادرم مبتلا به اسهال شده. پیامبر فرمود اسقه عسلا، بهش عسل بده. رفت و بهش عسل داد و برگشت گفت بدتر شد. فقال یا رسول الله قد سقیته عسلا فلم یزده الا استطلاقا، بهش عسل دادن بهتر نشده هیچی، اسهال شدیدتر شده. پیامبر فرمود صدق الله و کذب بطن اخیک اسقه عسلا، خداوند راست گفت، شکم برادر دروغ گفت، برو بهش عسل بده. میگه فسقاه عسلا فبره، دوباره بهش عسل داد و خوب شد. ببین این ایجاد اعتقاد، تعدیل در مورد اعتقاد. چون اعتقاد در اون زمان این بود که عسل خودش مسهل هست، خودش ملین است، چگونه درمان اسهال میشود دیگه؟ این بحث آلودگی و التهاب و عفونت اینا که سرشون نمیشود. این عسل میکروب کش است، انتی باکتریال است. خب چون عقیده نداشتن مرحله اول خوب نشد، بس با اصرار پیامبر این اعتقاد به وجود آمد و اثرش کرد. یکی از تعدیلات نهی از استفاده از مسکن. فرماید از مسکن استفاده نکنید. یه روایت مفصلی داریم. یک شخصی به نام ابن ابی یعفور قال کان اذا اصابته هذه الاوجاع، اگر مبتلا به این دردا میشد، فاذا اشتدت به، هر وقت شدید میشد، شرب الحسوه من النبید، یک جرعه دو جرعه نبید میخورد شراب، فسکن عن ای تسکین دهنده است. فدخل على ابي عبد الله عليه السلام، وارد بر امام صادق شد، فاخبره بوجعه وانه اذا شرب الحسوه من النبید سکن عن. به امام خبر داد که من مبتلا به دردی هستم، هر وقت یک جرعه دو جرعه نبیز میخورم ساکن میشه. امام فرمود لا تشربو، اینو نخور. برگشت به کوفه، حاج بهی و جعه، اونجا دوباره دردش عود کرد. فاقبل علیه اهله، آمدن خانوادشو هی صحبت کردند و گفتن باید بخوری، فلم یزالو بیه حتی شرب، هی اصرار کردن تا اینکه مجبور شد خورد. فساعت شربه منه سکنه، همین که خورد دردش ساکت شد. فعاد الى ابی عبدالله علیه السلام فاخبره بوجعه و شربه، برگشت به مدینه و به امام خبر داد که من دوباره مبتلا به این درد شدم و دوباره نبیذ خوردم و خلاصه خوب شدم. فقال له يا ابن ابي يعفور لا تشرب، اي ابن ابي يعفور نخور، فانه حرام، اي حرام است، انما هو ببين مهمه، انما هو شيطان، هو الشيطان موكل بك، ان درد سبب الشيطان يعني ميكروب، موكل بك، اي شيطان اسك موكل بشماس، ولو قد يئس منك ذهبه، الدرد اگر ميؤوس شد این شیطان میره، راحت میکنه. فلما ان رجع الى الكوفه، وقتی برگشت به کوفه، هاج به وجعه، این وجعش و دردش دوباره عود کرد، اشد ما کان، شدیدتر از قبل. فاقبل اهله عليه، خانوادش آمدن و گفتن بیا نبید بخور. فقال لهم اللهم اذوق منه قطره، قسم به خدا یک قطره لب نمیزنم ابدا. فایسو میئوس شدن، چرا؟ و کان یتهم علی شیء ولا یعرف، کسی بود که قسم نمیخورد، هر چی هم متهمش میکردن قسم نمیخورد. فلما سمعوا ایسو من، وقتی شنیدن قسمش، شنیدن دیگه میئوس شدن. و اشتد به الوجع ایاما، چند روز این درد را ادامه داشت. ثم اذهب الله به عنه، سپس این درد برطرف شد. فما عدا الیه حتی ما، دیگه اصلا مبتلا به این درد نشد. یه درسیست، اینایی که سردرد مبتلا میشن سریع میره یا استامینوفین میخوره، این اشتباه، این درد مرتب عود میکنه و عود میکنه و از بین نمیره. ولی یه بار اگر صبر کنه یا دو بار اگر صبر کنه و درد را تحمل کنه تا اینکه درد خود به خود از بین بره، این درد دوباره عود نمیکنه، دوباره مبتلا به اون درد نمیشه. این یه درسیه. این استفاده از مسکنات یه کار اشتباهی، استفاده از تسکین دهنده ها کار اشتباهی است. علی حال این روایت تعدیلی است در درمان، میفرماید این نبیذ را نخور، ولی از تعلیلش استفاده میشه که این هر مسکنی نباید انسان بخوره. مسکینی که موقت هست این استفاده نکند، بلکه صبر کند، یه بار دو بار دیگه عود نمی کند. فانه حرام، اون تعلیل اول. تعلیل دوم، و انما هو الشیطان موکل بک ولو قد یئس منک ذهب، این به طور کلی. انما هو الشیطان یعنی سبب درد، شیطان یعنی میکروب و ویروس که خواهیم خوند انشاءالله. انما هو میکروب و ویروس، سببش اینه، اگر میؤوس بشه، اگر شما مسکن نخوردی دیگه عود نمیکنه. روایت هم گفته که سکن عن، به عنوان تسکین دهنده است، نه به عنوان درمان، به عنوان تسکین دهنده. این نبیذی که تسکین دهنده است، اگر مصرف نکنی دوباره درد عود نمیکنه. تسکین دهنده بودنش مهمه. بحث این که چون حرام نخور نیست، بلکه حرام هست ولی نخور که دوباره عود نکند، نخور خود را تسکین نده که دوباره درد عود نکند. نه این که چون حرامه، نه فقط تا آخر عمرت باید درد را تحمل کنی، اینه نمیخواد امام بگه. مخواد بگه چون حرامه نخور، و علاوه بر این اگر نخوردی، تسکین دهنده نخوردی، این شیطان، این میکروب، این ویروس میئوس میشه و ترا رها میکند. اینجوری هم شد، فما عاده الیه حتی مات، دوباره این درد عود نکرد تا اینکه از دنیا رفت. البته مسائل تعدیل زیاد است و حالا انشاءالله بعدا خواهد آمد. حالا رسیدیم به حقیقت طب. حالا کسی که قراره انشاءالله، شما ها که قراره درمان کنید و طبیب بشید انشاءالله، طبیب اسلامی، الان باید بدون حقیقت طب چی هست. طبیب چی کار میکنه، کارش چیه در حقیقت. در مورد طب تعریفاتی شده، یکی از تعریفاتش این است که الطب هو العلم بالداء والدواء، علم دانستن بیماری و داروست. کسی که بداند و بیماری را بشناسد و دارو را بشناسد این میشه طبیب. طب العلم بالداء والدواء. حالا بهتر از اون، تعریف بهتر از اون این است که العلم بالداء والدواء مع كسب المهارة اللازمة لممارسة العلاج. باید ما علاوه بر این است که بیماری را بشناسد و درمان را بشناسد، باید مهارت لازم را هم کسب کند در درمان. ممارست یعنی در مقام عمل. حالا اینا که پزشکی میخونند سال آخر میرن عملی انجام میدن. عمل تا تئوری خیلی فرقش زیاده. اون تعریف اولی تئوری فقط، تعریف دوم شامل تئوری و عملی هر دو می شود. خب این معانی که به ذهن انسان میاد، به ذهن مردم وقتی میگن طب یا طبیب، این معنا به ذهن میاد که این آقای بیماری را میشناسد، دارو و درمان را هم میشناسد. ولی وقتی بنده به روایت رجوع کردم، دیدم یه معانی زد و نقیز زیادی وارد شده در روایات. احتمالات زیادی است در حقیقت طب و در معنای طب و در معنای طبیب وارد شده است. حالا 4 تا احتمال اینجا آوردم. احتمال اول این است که نه دارویی وجود داره، نه درمانی، هیچی نیست، نه علتی نه معلولی. کار طبیب روحی روانی است، فقط بیمار را دلخوش می کند، نه طبیبی وجود داره، نه طبابتی وجود داره، نه دارویی وجود داره، فقط دلخوش. حقیقت طب دلخوش کردن است. طبیب کارش چیه؟ دلخوش کردن، دارو دادن نیست. از روایات هم استفاده می شه. پس طب یعنی چی؟ یعنی انسان باید بلد باشد، بداند که چگونه بیمار را دلخوش کند. این یه احتمال در مسئله. دلیلش هم این دوتا روایت یا چند تا روایت. روایت اول فرماید که موسی بن عمران علیه و علی نبینا السلام، روایت کتاب کافی هم هست، قال یا ربی من این الداء، بیماری از کیس، از کجاست؟ خداوند تبارک و تعالی می فرماید قال منی، از من است. قال فالشفاء، درمان از کیست؟ قال منی، شفاء، خوب شدن از من است. قال فما یصنع عبادک بالمعالج، اون زمان به طبیب می گفتن معالج، مردم با معالج با دکتر چیکار می کنن؟ قال یطیب انفسهم، دلهاشون خوش می کنن. فیوم اذن سمی المعالج الطبیب، به این جهت بهش گفتن طبیب، از اون زمان اسمش طبیب شده. دل خوش میکنه، نه دارویی بلده نه درمانی، صرفا دل بیمار را خوش میکنه. بیماری از خداست، خوب شدنم از خداست، دارویی وجود نداره. طبیب کسی نیست که دارو را بشناسد، بیماری را بشناسد. طبیب کسی است که بلد چگونه بیمار را دلخوش کند. این حقیقت طب. روایت دیگر می‌فرماید کان فی ما مضا یسمى الطبیب المعالج، در گذشته به طبیب می‌گفتند معالج. فقال موسی بن عمران یا ربی من الداء، حضرت موسی به خداوند تبارک و تعالی عرض می‌کند خدایا پروردگارا بیماری از کیست؟ قال منی، از من است. قال فمن من الدواء، دارو از کیست؟ قال منی، از من است. قال فما يصنع الناس بالمعالج، مردم با دکتر چیکار میکنه؟ اسمش معالج بود. قال یطیب بذلك انفسهم، دلهاشون، نفسهاشون خوش میکنن. فسمی الطبیب طبیبا لذلك، به این جهت اسمش طبیب گذاشتن. در یه روایت دیگری پیامبر به یک طبیبی فرمود ان الله عز وجل الطبیب، طبیب خداوند است، ولکنک رجل رفیق، شما با رفق با ملاتفت با بیمار برخورد می کارت اینه. یه روایت دیگری می فرماید الله الطبیب، خداوند طبیب است، بل انت رجل رفیق، کار خودت این است که با رفق رفیق، انت رفیقون، یعنی با ملاتفت با خوبی با خوشی با بیمار برخورد می کنی، دلش خوش می کنی. طبیبها الذی خلقها، طبیب هر نفسی اونی که او را خلق کرده. طبیبها الذی خلقها. در یه روایت سومی می فرماید الطبیب الله، طبیب خداوند است، ولعلک ترفق باشیاء تحرق بها، طبیب چی کار میکنه؟ میسوزانه در کی؟ در کی داغ میکنه؟ در عمل جراحی تکفاره میکنه انسان را. طبیب این انسان نیست، طبیب خداوند است. انسان چی کار میکنه؟ با چاقو میبره؟ با داغ داغ با آهن گداخته داغ میکنه؟ با داروی تلخ به بیمار میده؟ با کارهای سخت اینا ماننده اینا انجام میده؟ طبیب این نیست، طبیب خداوند. این هر چی که الان امروزه به عنوان دارو و به عنوان درمان مطرح میشه در حقیقت چیزی نیست. همین دل خوش کردن نهایت کاری که همین کس، این هم تا حدودی مشهوده. یک کسی مثلا بیماره، بیماری سختی داره، همچی افسرده غمگینه ناراحت، میره پیش طبیب برایش آزمایش می‌نویسه، آزمایشاش میاره، نگاه میکنه بوش ما سالمید، همونجا سبک میشه، خوشحال پا میشه میدوه، دلخوش میکنه. برعکس اگر انسان سالم همینجوری با قدرت با اقتدار میره پیش طبیب برایش آزمایش می‌نویسه، نگاه او شما سرطان داری، همونجا میفته. کار طبیب بیشتر روحی روانی است، درمان از خداست. این یک احتمال در مسئله است. احتمال دیگری در مسئله این است که بگیم نه، طب یک امر واقعی است و داخل در علل و معلولات است، دارو علت درمان است و هر بیماری درمانی دارد، هر بیماری علتی برای درمانش علتی وجود دارد. اگر طبیب اون بیماری را تشخیص داد و داروی اون را دانست و تجویز کرد، بیمار خوب میشه، چون دارو علت خوب شدن است. اگر اشتباه کرد، داروی دیگری به اون توصیه کرد، خوب نمیشه، چون این داخل در علل و معلولات است. آتش علت گرماست، آتش علت یخ شدن نمی باشد، یخ علت گرما نمی باشد. هر چیزی علت خاص خودش داره، هر درمانی هم علت خاص خودش داره. دارو حق است، دارو علت است و سبب برای درمان و خوب شدن است. روایاتش هم ادلش در روایات ما زیاد است، روایات متعددی است که نقل شده، متواتر هم است. لکل داء دواء، برای هر بیماری دارویی است. در روایت دیگر ما انزل الله داء الا وانزل له دواء، خداوند تبارک و تعالی هیچ بیماری نازل نمی کند مگر اینکه دارویی برای او نازل می کند. علمه من علمه، این دارو هر کس او را بشناسد میشناسد. و جهله من جهله، یعنی کسی که او را نمیشناسد نمیشناسد. هرچی هم معرفی، اگر دارو را نشناخت، هرچی هم معرفی کند درمان نمیشه. باید اون دارو، اون چیزی که خداوند تبارک و تعالی علت درمان قرار داده، اون باید تشخیص بشه، معلوم بشه و توصیه بشه. پس عمل کار دکتر دلخوش کردن به تنهایی نیست، بلکه یه چیزی به نام دارو وجود دارد و باید دکتر دارو را بشناسد یا شخص بیمار دارو را بشناسد، وگرنه خوب نمیشه. روایت دیگری است که از امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمود: ان الله جعل فی الدواء برکه و شفا و خیرا کثیرا. خداوند تبارک و تعالی در دارو برکتی قرار داده است و درمانی است و شفایی است و خیرا کثیرا، خیر کثیری، خیر زیادی قرار داده است. و ما علی الرجل ان یتعدا و انه لا باس به. چرا خود را درمان نکند؟ چه اشکالی داره؟ اشکالی ندارد. این احتمال دوم در مثل. احتمال سوم این است که بگیم نه این است و نه اون، نه دل خوش کردن و نه دارو علیتش را قبول داشته باشیم. احتمال سوم هر چی هست مربوط به اعتقاد است. اگر بیمار یا دکتر اعتقاد داشت به چیزی که درمان است و داروست، این در واقع میشه دارو و درمان. این که مردم به طبیب مراجعه میکنن و خوب میشن عللی داره، مربوط میشه به اعتقاد. اعتقاد اگر پیدا کردن به طبیب یا به دارو اثر میکنن، دکتر اگر عقیده داشته باشد اثر میکنن. اگر یک شخص سالهای متمادی درس بخواند، موهای سرش هم بریزد، موهای سرش هم در این راه سفید بشه، مطبی آماده کرده، وسائلی فراهم کرده، لباس سفیدی پوشیده، پشت میز خودش نشسته، گوشی هم در گوشش قرار داده، خودکارشو گرفته، بیمار وقتی وارد میشه و سابقه این طبیب در ذهنش هست که و این شکل و این قیافه و این میز و این لباس و این گوشی را ببیند، در او اعتقاد به وجود میاد، اعتقاد پیدا میکنه که نسخه ای که این طبیب منویسه مؤثر است. بخصوص اگر بداند مردم قبلا به این طبیب مراجعه کردن، داروش مصرف کردن، خوب شدن، اعتقاد پیدا میکند. بخصوص اگر نوبت سماحه بده، بخصوص اگر بره به مطب و ببینه عده زیادی نشستن به انتظار، این همش در اعتقاد داخل داره. علی حال این اعتقاد پیدا میکنه و وقتی دارویی که توصیف میکنه، دارو نسخهی که منویسه مصرف میکنه، خوب میشه به خاطر اعتقادش. دلیلش هم البته روایات اعتقاد زیاده، ولی دلیلش این است که هی دارو تغییر میشه به مرور زمان، بعضی داروها اثر خودش از دست میده، مانند انتیبیوتیکا اثر خودش از دست داده. چرا؟ به خاطر اینکه مردم اعتقادشون نسبت به انتیبیوتیک کم شده. هرچند دکترها میگن باکتری مقاوم شده، نه مسئله مقاوم شدن باکتری نیست، مسئله این است که مردم اعتقادشون از دست دادن. اگر کسی در شهر با میکروب شهر مواجه است، انتیبیوتیک مصرف کند خوب نمیشه، چون میکروب شهر مقاوم شده. اگر بره در صحرا هم انتیبیوتیک مصرف کند، باز هم اثر نمیکنه، در عین حالی که میکروب صحرا انتیبیوتیک ندیده تا مقاوم بشه. اگر میکروب شهر مقاوم شده، میکروب صحرا که مقاوم نشده، چرا انتیبیوتیک هر جا مصرف کنه اثر نمی کنه؟ این معناش این است که نه به خاطر این که میکروب مقاوم شده، این اسمش ما میذاریم میکروب مقاوم شده، در حقیقت مقاومت در ذهن مردم اعتقادشون از دست دادن به انتیبیوتیک. ممکنه همین دارو را عوضش کنن، کاغذش عوض کنن، اثر بکنن، چون مردم اعتقادشون نسبت به این دارو از دست ندادن. من خودم دیدم افرادی میره دارو میخوره، اگر رنگ قوتیش عوض میشه دیگه اثر نمیکنه. میگه الا این کاغذ سبز به من بده، میگه نیست اصلا دیگه کارخانه از این نمیزنه، همون آبیش کرده. میگه نه این اثر استفاده کردم اثر نمیکنه. یا میره میگه این آسیمونافینی که صورتی هست به من بدید، میگه همونه همون شرکته، میگه نه این صورتی، ببین رنگش هم اثر داره. اینا همش اعتقاده. بله. اصلا ما قانونی داریم و اون این است که درمان انسان در خود انسان. حضرت امیر می فرماید دواء که فی که و ما تشعر و داء که من که و ما تبصر و تحسب و انک جرم صغیر و فی که انطول عالم لکن. درمان در خودت هست. روحیت باختی از دست دادی. احتمال بله. بس کار طبیب چیه؟ طب چیه؟ طب تولید اعتقاد است. کاری که کارخانه های داروی دنیا انجام میدن چیه؟ اعتقاد را ایجاد میکنن، باور را ایجاد میکنن. میبینی این کارخانه بر این کارخانه مقدم میشه، تقدمش نه در ماده داروشه، در ایجاد باور. این شرکت با اون شرکت رقابت میکنه، جلو میفته. چرا؟ به خاطر اینکه این توانسته ایجاد اعتقاد کند، ایجاد باور کند بیشتر با تبلیغش با کارش. خلاصه کار طبیب چیه؟ کار طبیب میشه ایجاد اعتقاد. احتمال چهارم، احتمال چهارم این است که بگیم دارو درست مؤثره ولی به نحو علت تامه نیست، به نحو اقتضاست. خداوند تبارک و تعالی باید اذن بده، باید رفع مانع کند، مانع را رفع کند. به نحو اقتضا تأثیر میکند، به نحو علت تامه نیست. خداوند باید مانع را رفع کند. چه بسا انسان دارو استفاده کند ولی خوب نمیشه. این خیلی دیده شده. چرا خوب نمیشه؟ به خاطر دارو هم هست، داروی اون بیماری هم هست. بیماری به خوبی تشخیص داده شده، داروش هم شناخته شده است ولی اثر نمی کنه. چرا؟ چون خدا اذن نداده. به نحو اقتضا تأثیر دارد. به اذن خداوند تبارک و تعالی باید باشه، وگرنه اثر نمی کند. روایتی که قبلا خوندیم، نبی من الانبیاء مرض، یه پیامبری از پیامبران بیمار شده، فقال لا اتداوى، خود را درمان نمی کنم، حتی یکون الذي امرضني هو الذي يشفيني، تا اینکه اون کسی که من بیمار کرده خودش بیمار درمانم کند. فاوحى الله تعالى الیه، خداوند تبارک و تعالی به او وحی کرد، لا اشفیک، درمانت نمی کنم، حتی تتداوى، فان الشفاء مني، بس یک دارو شفا از من است. خداوند فرمود شفا از من است، یعنی من الا را تام و تمام می کنم. دارو هست، خود را درمان کن. خدا به این پیامبر می فرماید خود را درمان کن، دارو مصرف کن. پس دارو باید باشه، دارو باید باشه، جزء الله هست. از طرف دیگر اذن خداوند، که خداوند اون علت را تام و تمام می کند، یعنی مانع را رفع کند، اذن می دهد. خب حالا چهار تا احتمال در مسئله، کدوم احتمال از این چهار تا احتمال درست است؟ حق این است که هر چهار تا احتمال درست، یکی نیست، همه اینها داخل دارد. یک قانون و یک قاعده داریم، وقتی یه چیزی به خداوند نسبت داده می شود، یعنی اسباب و علل متعددی در اون دخالت دارد، در تحقق اون دخالت دارد، اسباب زیادی، عوامل زیادی. یکی از این عوامل دلخوش کردن دکتر است، طبیب است. این طبیب اگر دلخوش نکند بیمار را، خوب نمیشه. ببینید امروزه یک مشکل عمده ای داریم، این است که به طبیب مراجعه میکنید، میگه قند درمان ندارد، فشار خون درمان ندارد. این گفته خطرناک است، این سبب میشه که این بیماری دیگه درمان نخواهد داشت، چون جزء علت دلخوش کردن دکتر است. طبیب باید بیمار را دلخوش کند، یک چیزی نیست، باید بگه چیزی نیست، داروش هست، درمانش هست، انشاءالله خوب میشی. خیلی هم مثل شما. خب این یک عامل و یک سبب برای درمان. یک سبب دیگر هم داروست. دارو هم باید باشه، بدون دارو درمان نمیشه. یه سبب دیگر اعتقاد به دارو. اگر اعتقاد به دارو نباشد مؤثر واقع نمیشه. یکیش هم اذن خداوند است. خداوند باید اذن بده، یعنی این عوامل و این اسباب را جمع کند. عرض کردم عوامل متعدد و زیادی است، فراهم نمی کند این عوامل و جمع نمی کند این اسباب را جز خداوند تبارک و تعالی است. صرفا دارو نیست، دارو هست، دلخوش کردن هست، اعتقاد هست، هوا هست، قضا هست، همه اینها دخل داره، نقش داره. اینها باید با هم جمع بشه و فراهم بشه تا اینکه این شی محقق بشه. وقتی یک کاری به خدا نسبت داده میشه، معناش این است که این علل و اسباب خیلی زیادی دارد. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وآل محمد.